بله سپاس کنم.
یعنی این احزابن که باید
حضور در این احزاب و خواص سیاسی و فرهنگی حتما صحبت کنیم برگردیم. بله بله، با توجه به این که به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، زمانو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. پیشاپیش هم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو التماس دعا داریم. اذان رو میشنویم و دعا و همچنین برمیگردیم، بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی و عرفانی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان امروز 18:03 خواهد بود.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
بله، طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول حق باشه. ما داریم در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی میکنیم سیر شناسی 4 دهه مشارکت در انتخابات از سوی ملت ایران رو از 12 فروردین ماه 58 تا انتخابات مجلس در سال 1402. آقای دکتر پارسا خصال، خب یکی از موضوعاتی که در طول بحث مطرح شد نقش خواص سیاسی و خواص فرهنگی است در همین جهاد تبیین و دعوت مردم به مشارکت در انتخابات. شما تا به نظر شما تا به امروز که ما فکر میکنم حدود 15 یا 14 یا 15 روز بیشتر تا انتخابات نداریم، آیا خواص وظیفه خودشون در این باره به درستی انجام دادن؟ اگر نه، چه انتقاداتی تو این زمینه وارد هست؟
بله، ببینید، اولا بحث جهاد تبیین رو من یه توضیح عرض کنم.
بله.
چرا مقام معظم رهبری از این واژه استفاده کردن، یعنی جهاد رو آوردن قبل تبیین؟ خب این بین علت هست که فرصت تبیین به صورت عادی و معمولی تمام شده، برای همین نیاز هستش که ما مثل سازندگی بعد از جنگ که اگر ما بخوایم به صورت عادی بیایم و خونه ها رو دوباره بسازیم، خب سالها طول میکشه. بله. بنابراین میایم و جهاد سازندگی رو انجام میدیم.
زیاد همه،
یعنی اولویت ها میره به اون سمت و تبیین هم باید در طی سالها انجام میشده و چون کمکاری هایی در این زمینه ها صورت گرفته، حالا وقتیه که باید جهاد تبیین انجام بشه.
بله.
اما در رابطه با کلید واژه خواص بخوام عرض کنم، در بیاناتی که رهبر معظم انقلاب در دیدارشون فکر میکنم با نیرو هوایی ارتش بله. بود به مناسبت
دیدار 16 بهمن بود فکر کنم
19 فکر میکنم
بودم 16 بله خب
حالا داشتن در اون دیدار بحث خواص رو هم مطرح کردن، یک باز تعریفی کردن. حالا تعریف قبلی خیلی خاص یا اخص خواص رو کسانی ما میدونستیم و البته الان هم میدونیم کسانی که حالا فرهیختگان جامعه هستن، تریبوندار هستن، اساتید دانشگاه، منبری ها، علما، خطبا و این افراد.
بله بله.
اما در اون صحبت و سخنرانی رهبری فرمودن که لزوماً اینها که من حالا مصداقی عرض کردم، لزوماً اینها خواص نیستن. معنی خواص یعنی کسی که تابع جو و تابع جمع نیست و دارای تحلیل و اندیشه است و بله. جریان شناسی میکنه. حالا ممکنه خود رهبر انقلاب فرمودن این فرد دانشجو باشه، ممکنه یک طلبه و روحانی باشه، ممکنه یک کارگر باشه، ممکنه یک خبرنگار باشه، پس لزوماً دارای تریبون نیست.
من نیا کردم فرماندهان نیروی هوایی دیدارشون با رهبر انقلاب همون 16 بهمن
16 بهمن. بله. پس بنابراین خواص غیر از اون کسانی که حالا قبلا بودن، اون فرهیختگانی که گفتیم، آحاد مردم جامعه از کارگر گرفته تا دانشجو و فعال سیاسی باشد یا نباشد میتونه جزء خواص تعریف بشه. من در یک مهمانی فامیلی قرار میگیرم، چون میدونن که فرض کنید مثلا من اخبار رو دنبال میکنم، تحلیل دارم، من نوعی ارزش میکنم،
کسی توان تاثیرگذاری داره،
توان تاثیرگذاری داره، ممکنه این توان تاثیرگذاری رو 5 نفر باشه،
بله،
ممکنه روی 10 نفر باشه، ممکنه بیشتر باشه، بنابراین همه اینا خواصن. در یک سخنرانی دیگه بحث بانوان رو از اتاق مطرح کردن، مادرها در خانه تأثیر میذارن، پس این مادر هم اینجا نقش خواص رو داره بازی میکنه
در بستر یک خانواده،
در بستر خانواده و اثرگذاریش اون تو اون محدوده هستش. اما ببینید، اگر ما بخوایم به طور خاص بحث مجلس رو بگیم، خب خواص جامعه با همین تعریف کلی به نظر میرسه که کمکاری هایی داشتن، یا اصلا بهتر بگم کمکاری هایی داشتیم، چون شاید هر کدوم از ما و شنوندگان محترم که الان دارن صدای بنده رو گوش میدن بتونن جزی از این خواص باشن.
بله،
پس بنابراین بله قطعا کمکاری هایی بوده. این فشار رسانه‌ای که داره الان میاد برای جبران این کمکاری هاست. بله. اگر جامعه، حالا حتما شنوندگان محترم خاطرشون هست، ما مثلا در بحث انتخابات سال 88، حالا فارغ از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، ما در هر خیابان و هر کوچه و هر گوشه از یک دانشگاه یا حتی در فامیل در مثلا یک مهمانی میدیدیم که 2 نفر 3 نفر 5 نفر دارن در موضوع انتخابات دارن. بله. در مساق فرد مورد نظر بحث و جدل میکنن. بله. یعنی حتی اگر فرض کنید
هیچ اتفاق خوبی ها، یعنی جامعه درگیر شده،
بله دیگه عرض میکنم اصلش اتفاق خوبیه و اگر اون حوادث بعد از انتخابات رو پیش نمی آوردن، این شیرینی مشارکت 80 و حدودا 5-6%
بله،
خیلی میتونست موتور محرک کشور رو پیش ببره. در نهایت بخوام حالا این بحث رو جمع بندی بکنم، ما در انتخابات آتی که حالا در انتخابات مجلس
11 اسفند، بله
11 اسفند و خبرگان رهبری که حالا از اونم نباید غافل بشیم، بله، الان بیشتر بحث‌های ما پیرامون
هر دو انتخابات منظور حضور در
مجلس پیش رفت، حالا یعنی مثال‌ها ناظر به مجلس زده میشد، در حالی که خب خبرگان رهبری هم فوق‌العاده داره اهمیت هستش در کلیت و سیاست‌گذاری کلی در نهایت. و به نظر میرسه که اونطور که باید و شاید این خواص نقششون رو انجام ندادن، اما یه وقتایی خب مردم ما نشون میدن که برخلاف بعضی از پیشبینی ها در اون بزنگاهایی که احساس خطر میکنن برای انقلاب،
امنیت به
اون امنیت که حالا اونا باز باید بررسی کنیم، حالا بیشتر اینو بحث امنیتیش رو باز کنیم، اونجا خودشون وارد میشن. و میخوام یک مثالی بزنم، 22 بهمن سال گذشته،
بله،
با اینکه واقعیتش رو بخوایم نگاه کنیم، الان دور شدیم از اون روزها، اون خطری که القا میشد توسط رسانه‌های بیگانه که دیگه کار انقلاب تمومه و دیگه برف تهران و چقدر اون سال برف اومد اتفاقا،
بله،
برف تهران رو نمیبینن و اینها، اون واقعیتی نبود، این جوی بود که برای اینکه نوجوان ما رو تهییج کنه، آسیب بیشتری به هم وارد بشه گفته میشد. ولی با این حال چون یه قشری از مردم احساس خطر کردن نسبت به انقلاب، بله، دیدیم که با چه شور و هیجانی در 22 بهمن سال گذشته و در تکمیل اون 22 بهمن امسال اومدم و در صحنه وارد شدم.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی، یکی از موضوعاتی که من داشتم حالا صحبت می‌کردیم بحث خواص بود، شما هم یه اشاره کوتاهی قبل از اذان بهش کردیم، ولی خب قرار شد که بحث رو بیشتر باز کنیم. توی تبیین همون جزئیاتی که نقش گفتیم که باید نقش مجلس در حالا گوشه گوشه زندگی مردم براشون گفته بشه و تبیین بشه، خواص نقش مهمی در این تبیین دارن، خواص سیاسی و فرهنگی، حالا کسایی که در واقع اثرگذارن ما ازشون به عنوان خواص چیز می‌کنیم، تعبیر می‌کنیم. آیا به نظر شما خواص تا به امروز وظیفه خودشون در این باره به درستی انجام دادن یا خیر؟ اگر نه، چه انتقاداتی بهشون وارد هست و باید چه انجام بدن؟
ببینید، اجازه بدیم من برگردم به همون ماجرای مسابقه فوتبال.
دقیقا، بله، بفهم.
ببینید، وقتی که مسابقه فوتبال شما تماشا میکنید،
بله،
طبعا خیلی علاقه ندارید مسابقه فوتبال محله ما با محله اون یکی محله ما رو تماشا
بله،
کنید.
بله،
اگه بخواید وقت بذارید مسابقه تماشا کنید، حتما یکی از تیمای اروپایی یا باشگاه‌های مطرح و دلتون میخواد تماشا کنید، به خاطر اون بازیکنایی که تو اون بازی هستن.
بله،
بحث انتخابات هم به یه نوعی میشه گفت یک رقابت.
بله.
و این رقابت باید پرشور باشه.
بله.
یعنی بازیکن باید در این رقابت حضور داشته باشه.
بله.
اگه قرار باشه یه تیم محلی باشه کسی به این مسابقه اقبالی نداره. حالا چه کسی این بازیکن‌ها رو معرفی میکنه به این تیم فوتبال؟
بله بله.
قطعاً باشگاه‌ها هستن.
باشگاه.
یعنی باشگاه‌های فعالی که الان در سطح کشور هستن، اینا بهترین بازیکن‌ها رو در طول سال آزمون و خطا و مسابقات مختلف و انواع و اقسام تستا رو میگیرن تا این بازیکن یواش یواش راه خودش رو پیدا میکنه برای حضور در اون
و معرفی میشه به تیم ملی.
معرفی میشه به تیم ملی. ما اگه مجلس رو به اون تیم ملی تشبیه بکنیم، اون کسی که وظیفه داره، اون جایی که وظیفه داره این بازیکن رو اختبار بکنه و این بازیکن رو شناسایی بکنه و معرفی بکنه، احزاب ما هستن.
بله.
یعنی افراد سیاسی، کسانی که آماده میشن برای سیاست ورزی، اینا باید در دامن احزاب پرورش پیدا کنن. من حس میکنم مثلا گاهی وقتا بعضی افتخار میکنن میگن ما جزو هیچ حزب و گروهی نیستیم. به نظر من این اصلا افتخار نداره. این باید تبدیل بشه به
اصلا بلوغ سیاسی در همین نظام
حزبی. اصلا بلوغ معرکه سیاست ورزی داخل احزاب هست.
بله.
این احزابن که هر هفته جلسه دارن، شورای مرکزی دارن، مجمع عمومی دارن، بحث میکنن، گفتگو میکنن راجع به موضوعات روز، موضوعات سیاسی رو پخته میکنن. خب در دامن این احزاب دارن این بازیکنها تربیت میشه و این احزاب باید بتونن در اون آوردگاه اصلی، یعنی در ایام انتخابات، بهترین ها رو معرفی. حالا وقتی بهترین ها معرفی بشن، موضوع اصلا عوض میشه. یعنی شما با یه سری چهره مقابل هستید که اینا جریان سازن، خبر سازن، تولید فکر دارن، حرف نو میزنن، طبعا ماجرا عوض میشه.
درست.
شما الان، من شاید خوب نباشه اینو به این صراحت بگم، ولی همین الان شما بالاشید برید میدونه انقلاب.
بله.
از کسانی که اونجا دارن تردد میکنن بپرسید، بگید 5 تا از نماینده های تهران معرفی بکنن. من احتمال کمی میدم که بتونن 5 تا رو شما معرفی بکنن. درست ممکن در انتخابات شرکت بکنن به خاطر اون تأکیدات مقام معظم رهبری، به خاطر مسئله
اهمیت دادن به صحنه بشه جدی.
ولی این کجا و این که دقیقاً بدونن دارن کیو انتخاب میکنن.
بله.
مجلس جای هر کسی نیست. مجلس، بله، ما در گذشته آدمایی داشتیم که راه یافتن مجلس آدمای کم سوادی بودن. کی دی پاشون هم می اومد دستمایه طنز و شوخی مردم قرار می گرفت، باعث دلسردی و ناراحتی دلسوزان می شد. بعد اومدیم رفتیم سمت این که خب کسانی که میرن حتما باید دکترا داشته باشن، حتما باید خیلی تحصیلات عالیه داشته باشن. باز به نظر من باز داریم اینجا هم اشتباه می کنیم. یعنی فقط تحصیلات نیست، فقط دانش نیست، شجاعت هم بخشی از وظایف یک نماینده مجلس.
درست از موضوعات.
شجاعت که بتونه حرف خودشو بزنه.
بله.
بتونه از حقوق ملت دفاع بکنه. وقتی دفاع بکنه، وقتی که پای حرفش وایسه، پای استدلالات منطقی طرف مقابل، ادبیات سیاست ورزی رو بلد باشه، موضوع اصلا یه چیز دیگه میشه. یعنی یه دفعه شما میرید مشارکت میره رو بالای 80-90%. بخاطر اینکه اینو
اون فرد و نماینده خودشون واقعا میدونن مردم.
بله.
میگن اینو باید بفرستیم توی مجلس.
بله. برای اینکه حاضر با شما بحث بکنه، حاضر با شما ساعت ها چونه بزنه برای اینکه بگه این کسی که من دارم انتخاب میکنم، این لیست من، این آدم من از اون آدم تو بهتره، به این دلیل که در مثلا
فلان موضوع اینجوری
نگاه میکنه، فلان موضوع این حرفو زد، این کارو که. خب ما نداریم واقعا، این بحثا رو خیلی خیلی کم داریم سطح جامعه. و این یکی از اون بحث تقسیم کاری که عرض کردم خدمتون که مردم کار خودشون دارن انجام میدن.
بله.
این ماییم که باید تجدید نظر بکنیم در نوع کنشگریمون، نوع ارتباطمون با موضوعات مختلف، بحث انتخابات، بحث مجلس، فردا بحث ریاست جمهوری هم در پیش داریم.
آقای دکتر ببینید، خیلی نکته خوبی اشاره کردید. بیایم جزئی‌تر نگاه کنیم. مثلا ما تو این سال‌ها رقابت لیست‌ها هم داشتیم. اشکالی هم نداره. به هر حال لیست‌ها برآمده از جریان‌های سیاسی، برآمده از شور انتخاباتی، به هر حال میاره. ولی مثلا این جریان سیاسی که میاد فلان لیستو میده، هیچ وقت نمیاد پشت‌بندش بگه آقا من برای 4 سال اگر اکثریت رو در اختیار بگیرم، می‌خوام تو فلان حوزه این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. یعنی مردم کاملاً برنامه این جریان سیاسی رو در اختیار دارن. میدونن که آقا اینا وارد بشن، اکثریت در اختیار بگیرن، مثلا در مورد سربازی این کارو می‌کنن، در مورد ازدواج جوانان این کارو میکنن، در مورد خودرو این کارو میکنن، ولی ما چنین برنامه رو کمتر میبینیم بین جریان سیاسی. این خودش آسیب و چالش نیست؟
دقیقاً همینطوره. ببینید وقتی که یه حزب سیاسی،
بله،
ما الان نزدیک 200 حزب سیاسی در کشور داریم،
بله،
متاسفانه اکثریتشون فعالیت قابل توجهی ندارن،
بله،
مردم نمیشناسنشون، که اون جای بحث خود شده. ولی من میخوام بگم اون بازیکنی که از حزب میاد بیرون، اون شخصیت سیاسی که از دل یک حزب میاد بیرون، این مستحضر به پشتیبانی حزب خودش هم هست. یعنی هم باید به حزب خودش پاسخگو باشه و هم از طرف حزب خودش تغذیه فکری میشه
و هم برنامه کلی حزب
و هم برنامه هم بر اساس یک ضابطه از دل یک حزب ممکنه ساعتها کار کارشناسی انجام شه تا یک آدم انتخاب بشه به عنوان نماینده یک حزب در انتخابات شرکت بکنه. ولی وقتی شما یه لیست میذارن جلوی شما، 30 نفر از هر کدوم مالی یه جایی هستن، بعد میخوای پرسجو کنی، میخوای بازخواست کنی، میخوای بگی آقا کو پس این کسی که من بهش رأی دادم این 4 سال چیکار میکرد، کجای مجلس بود، چند تا نطخه خوب داشت،
در اون وعده هایی که حزبش میداد که میخواد درباره فلان موضوع فلان کارو بکنه.
حزب اگه باشه پاسخگوه، ولی وقتی که یک جریان کلی باشه،
چلتیک است،
شما نمیدونی باید یخه کیو بگیری. شما باید از کی بپرسی که الان این کسی که ما انتخاب کردیم تو این 4 سال ما ندیدیمش اصلا، الان باید از کی سوال بکنیم. ولی اگه حزب باشه اینطور نیست.
بله،
حزب بر اساس یک فرایندی یه شخصی رو انتخاب میکنه، اون انتخابش رو پاش وای میسه، هم جوابگوه و هم در واقع یه نوع یه شکلی از شما یه محصولی میخریم میگن گارانتی داره،
بله،
حمایت های بعد از فروش داره. این هم همون داستانه.
بله بله،
یعنی
بله.
یعنی حزب وقتی که آدمش رو معرفی کرد بعد پاش وای میسته.
بله،
و این باید تبدیل به یک ارزش بشه.
بله بله، سپاسگزارم آقای دکتر پارسا خصال. خب آقای دکتر اسماعیلی کاملا به روی مسئله ارزم به خدمت شما که برنامه محور بودن و ارائه برنامه توضیحات مبسوطی دادن، ولی من میخوام بحث رو بیشتر باز کنیم چون موضوع مهمی هستش. ما وقتی میگیم یک جریان سیاسی میخواد وارد بشه، اکثریت رو در اختیار بگیره، مردم حق دارن بدونن آقا قبل از اینکه من 11 اسفند برم اسم مثلا لیست بهش لیست شما رأی بدم، شما اگر برید تو مجلس درباره خانه های خالی مالیات چیکار میخوای بکنی، درباره خودرو وارداتش چیکار میخوای بکنی، در مورد فلان همون سربازی. ولی ما چنین چیزی رو نمیبینیم. یعنی یه چیزای کلی معمولا، یعنی اون دیگه بهتریناشونه که یه چیزای کلی میدن و این چیزای کلی هم خیلی مبهمه برای قشر عامه جامعه. این بد نیست برای ساختار انتخاباتی ما به نظر شما؟
بله، ببینید من در این زمینه چند تا نکته رو اضافه کنم. نه تنها ما ساختار حزبی درست نداریم، بلکه ما یک چیزی داریم که فکر کنم در جایی از دنیا به این سادگی نشدید، که مثلا حالا من بدون نام میگم، شنوندگان عزیزی که جریان ها رو پیگیری میکنن
آره متوجه میشن.
ببینید مثلا در قضیه واردات خودرو و حالا خودروهای کار کرده و غیر و اینها، مناظره در صدا و سیما برگزار میشد با خیلی شدت و حدت زیادی که دو طرف مناظره از یک لیست انتخاباتی رفته بودن تو مجلس، یعنی حتی اون لیست نتونسته در یک موضوع تقریبا مهم برای مردم که بحث خود رو باشه،
بله،
دو نفر هم عقیده داشته باشه اونجا. این بحثش اصلا این نیستش که آقا من استقلال رأی دارم. خب شما اگه استقلال رأی داری باید خارج از اون لیست، و اون لیست هم باید با مبانی بسته شده باشه، نه با سهمیه.
بله،
که مثلا بیاید بگید به فلان جبهه تو 5 نفر بده، فلان شخص دارای وزن سیاسی تو 6 نفر بده و بشه 30 نفر. این نکته اول. یعنی اصلا طریقه بستن لیست های انتخاباتی تا الان اینطوری بوده و اینم چیز جالبی نیست، چون مبنا ندارن. یه دفعه میبینید
پایبندی هم نیست،
اصلا در یک موضوع با هم اختلاف نظر دارن. قرار بوده اینها اصلا شما میگید که از قبل اعلام کنن، این فرد که نباید اعلام کنه، اون حزب باید اعلام کنه. خب این افرادش خودشون اتفاق نظر ندارن. این نکته اول. نکته دوم که اضافه کنم به این، من پیشبینیمه، حالا انتخابات میاد و مشخص میشه، که حداقل در شهرهای مثل تهران لزوماً 30 نفر از یک لیست شاخص، حالا از هر جنا
بالای گذشته گفتیم،
عرض میکنم که رأی نمیارن.
بلد،
یعنی این که من حداقل حدسم اینه که 5-6 نفر یا اصطلاحاً مستقل، یا این که در یک لیستی غیر از دو لیست اصلی رأی خواهند آورد.
بله،
باز اینم حالا باید بررسی کنیم که این خوبه یا این نتیجه یک عملکرد بدیه که ما
جریان سیاسی
به اسم حزب زدیم و دیگه مردم میگن اگه حزب اینه که من بیام فقط به لیست شما رای بدم، نه دفتر مردمی داره، نه مثلا پاسخگویی داره، هیچی، و چه فایده داره؟ نکته بعدی و تکمیل کننده بحث، ببینید به نظر میرسه که علاج خیلی از این مشکلات بحث شفافیت باشه. حالا بله. شفافیت هم لزوما شفافیت رأی نیستش که در این ماه آخر و اواخر تازه به فکر افتادن، مجلسی که با وعده شفافیت رفته بود بهتر بود که از ابتدا به این فکر میافتاد.
بله.
ببینید باید شفافیت در رأی باشه، اما اگر ملحق به شفافیت های دیگه نشه اون به تنهایی خطرناک میشه، چون مردم متوجه نمیشن که این رأی کارکردش چی بوده و اصطلاحا نماینده رأی های پوپولیستی میده. خب ببینید مثلا مالیات، وقتی بنا باشه که آقا ما درآمد نفتیمون رو یه مقدار کنترل کنیم و بیایم مثلا رو مالیات حساب باز کنیم، باید مالیات بره بالا. من نماینده میگم خب اگه من به این رأی بدم آیا تونستم مردم رو اقناع کنم که آقا این اول ممکنه مقدار به شما فشار بیاره اما در بلند مدت به نفع کشوره؟ خب من میگم وقتی سامانه اومده فقط شفافیت رأی گذاشته بدون هیچ ملحقاتی، خب منم میام اون چیزی که میدونم حوزه انتخابیه و مردم اونو دوست دارن، یعنی به جایی که من بیام و خوراک درست رو تامین کنم من میگم شما چی دوست دارید، من مثل آشپز برای شما همون رأی اونو میدم بدون اینکه توجیه باشه. شفافیت‌های دیگه، نماینده مجلس در طول مدت نمایندگی نامه میدن، توصیه نامه میدن به جای مختلف، به جز موارد امنیتی که حالا صحبت شد دیگه، شاید 1% هم نباشه نماینده. بله. چرا باید نامه امنیتی بده؟ چیز خاصی نداره. بیاد این نامه ها هم در سامانه بارگذاری بشه، اشکال نداره. به رئیس دانشگاه آزاد فلانجا نامه زده برای استخدام یک نفر. بله. اگر قانونی بوده بررسی بشه، غیر قانونی بوده بررسی بشه. میزان اموال نماینده مجلس میبینیم الان در مثلا کوران انتخابات که میاد و شروع میشه به بعضی از مثلا نماینده، حالا عمومیت نمیدیم ولی خرج ها هنگفت میکنه. این نماینده سامانه حقوقی نشون میده که مثلا 25 میلیون حقوقشه، ظاهرا درآمد دیگه هم نداره، پس مشخصه که این ورودی از جای دیگه است، نه اینکه خدای نکرده بگم اختلاس کرده، افرادی دارن تأمین مالیش میکنن.
بله.
خب این باید مشخص بشه
شفافیت.
تمام مخارج بارها این بحثا شده ولی به نتیجه خاص و روشنی نرسیده، مردم اینها رو اگه بدونن. و نکته
آخر، یکی از باید هامون همین بحث طرح‌محوری و طرح داشتن و برنامه داشتن و ارائه به مردم است.
بله. و بحث آخر، ببینید ما باید مردم رو توجیه کنیم. وظیفه نماینده در مجلس یک قانون گذاریه و دو نظارته، حالا با اون شیوه هایی که داره.
باید.
وقتی من رأی دهنده از نماینده انتظار دارم که بیاد فرزند منو استخدام کنه، بیاد لوله کشی آب محله منو درست
خیلی
کنه،
خیلی از کارا اجرایی هستن
و اون نماینده رو اجبار میکنم با رأی دادن یا ندادنم، خود به خود نماینده وامدار شهردار میشه، خود به خود وامدار بانکی میشه که میخواد یعنی این نامه‌ای که نماینده میده که آقا یک وام قرض‌الحسنه به این بده، فردا خودش زیر دین اون بانک قرار گرفته. یعنی من رأی دهنده با مدل رأی دادنم دارم نماینده رو وامدار این اون میکنم.
بله.
بنابراین اینم باید برای مردم جا بیفته که نماینده چه از تهران باشه چه از دورترین نقطه کشور باشه، وظیفه کار اجرایی اون شهر و استخدامی و غیره به عهده این نماینده نیست، قانونگذاری و نظارت در سطح کلان وظیفه‌اش.
بله. آقای دکتر اسماعیلی، خب یکی از موضوعاتی که الان بهش پرداختیم و مهم هستش همین برنامه محوری هست، اما ما در این چند وقت اخیر شاهد این هستیم که رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات به موضوعات مختلف اشاره کردن، از جمله یک جمله‌ای داشتن گفتن اگر انتخابات